تراک 101 مقدمه سوم. اینکه هیچ شکی نداریم در اینکه انسان موجودی است طبیعی و دارای افراد و احکام و خواص، و از این میان آنکه مورد خلقت و آفرینش قرار می‌گیرد، فرد انسان است نه مجموع افراد، یا به عبارتی اجتماع انسانی. خلاصه یک کلام این که آنچه آفریده می‌شود فرد انسان است و کلی انسان و مجموع آن قابل خلقت نیست، چون کلی و مجموع در مقابل فرد خارجیت ندارد. ولی از آنجایی که خلقت وقتی احساس کرد که تک تک انسان‌ها وجودی ناقص دارند و نیازمند به استکمالند و استکمال هم نمی‌توانند بکنند مگر در زندگی اجتماعی، به همین جهت تک تک انسان‌ها را مجهز به ادوات و قوایی کرد که با آن بتواند در استکمال خیش بکوشد و بتواند در ظرف اجتماع برای خود جای باز کند. پس غرض خلقت اولاً و به ذات متعلق به طبیعت انسان فرد شده و ثانیاً و به تبع متعلق به اجتماع انسانی شده است. صفحه 566. حال ببینیم حقیقت امر آدمی با این اجتماعی که گفتیم اقتضای آن را دارد و طبیعت انسانی به سوی آن حرکت می کند. اگر استعمال کلمات اقتضا و علیت و حرکت در مورد اجتماع استعمالی حقیقی باشد چیست؟ گفتیم فرد انسان موجودی است شخصی و واحد، به آن معنا از شخصیت و وحدت که گذشت. و نیز گفتیم این واحد شخصی در عین اینکه واحد است، در مجرای حرکت و تحول و سیر از نقص به سوی کمال واقع شده و به همین جهت هر قطعه از قطعات وجودش با قطعات قبل و بعدش مغایر است. و باز گفتیم در عین اینکه دارای قطعاتی متغایر است، دارای طبیعتی سیال و مطلقه است و اطلاقش و وحدتش در همه مراحل دگرگونی ها محفوظ است. حال میگوییم این طبیعت موجود در فرد با توالد و تناسل و اشتقاق فرد از فرد نیز محفوظ است و این طبیعت که نسلاً بعد نسل محفوظ میماند، همان است که از آن تعبیر میکنیم به طبیعت نوعیه که به وسیله افراد محفوظ میماند، هرچند که تک تک افراد از بین بروند و دستخوش کون و فساد گردند. عیناً همان بیانی که در خصوص محفوظ بودن طبیعت فردی در قطعات وجود فرد گذشت. پس همانطور که طبیعت شخصی و فردی مانند نخ تسبیح در همه قطعات وجودی فرد و در مسیری که از نقص فردی به سوی کمال فردی دارد محفوظ است، همچنین طبیعت نوعیه انسان در بیان نسلها مانند نخ تسبیح در همه نسلها که در مسیر حرکت به سوی کمال قرار دارند محفوظ است. و این استکمال نوعی حقیقتی است که هیچ شکی در وجود آن و در تحققش در نظام طبیعت نیست. و این همان اساسی است که وقتی میگوییم مثلا نوع انسانی متوجه به سوی کمال است و انسان امروز وجود کاملتری از وجود انسان اولی دارد و همچنین احکامی که فرضیه تحول انواع جاری میکند، تکیگاه من این حقیقت است. چه اگر در واقع طبیعت نوعیه ای نبود و طبیعت نوعیه خارجیتی نمی داشت و در افراد و انواع محفوظ نبود، این گونه سخنان که گفتیم جز یک سخن شعری چیز دیگری نبود. عین این حرفی که درباره طبیعت فردی و شخص انسان و نیز طبیعت نوعیه اش زدیم و حرکت فرد و نوع را به دو قسم مطلق و مقید تقسیم نمودیم، عیناً در اجتماع شخصی چون اجتماع خانواده و قوم و محیط و یا عصر واحد و نیز در اجتماع نوعی چون مجموع نوع بشر، البته اگر صحیح باشد اجتماع یعنی حالت دست جمعی انسانها را یک حالت خارجی و برای طبیعت انسان خارجی بدانیم، جریان می‌یابد. پس اجتماع نیز در حرکت است، اما با حرکت تک تک انسان ها، و نیز اجتماع تحول میپذیرد باز با تحول افراد، و اجتماع از همان آغاز حرکتش به سوی هدفی که دارد یک وحدتی دارد که حافظ وحدتش وجود مطلق آن است. و این وجود واحد و در این حال متحول به خاطر نسبتی که به یکی که حدود داخلی خود دارد به قطعه قطعه های منقسم می شود و هر قطعه آن شخص واحدی از اشخاص اجتماع را تشکیل می دهد. همچنان که اشخاص اجتماع مانند اجتماع هندی، ایرانی و غیره در عین وحدت و تحولش به خاطر نسبتی که با یکی که افراد انسان دارد به قطعاتی تقسیم می شود. چون وجود اشخاص اجتماع مستند است به وجود اشخاص انسان‌ها. همچنان که مطلق اجتماع به آن معنایی که گذشت مستند است به مطلق طبیعت انسانی. چون حکم شخص نیز مانند خود شخص شخصی و فردی است. همچنان که حکم مطلق مانند خود او مطلق است. البته مطلق الحکم، نه حکم کلی، چون گفتگوی ما در اطلاق مفهومی نیست. اشتباه نکنید. و ما هیچ شکی نداریم در اینکه فرد از انسان به خاطر اینکه واحد است، حکمی واحد و قائم به شخص خود دارد. همین که شخص یک انسان از دنیا رفت، آن حکم هم از بین می رود. چیزی که هست، حکم واحد او به خاطر تبدل‌های جزئی که عارض بر موضوعش یعنی فرد انسان می شود، تبدل پیدا می کند. یکی از احکام انسان طبیعی این است که غذا می خورد. با اراده کار می کند، احساس دارد، فکر دارد و این احکام تا او هست باقی است. هرچند که با تحولاتی که او به خود می گیرد، این نیز متحول می شود. عین این کلام در احکام مطلق انسان نیز جاری است. انسانی که به وجود افرادش موجود است. و چون اجتماع از احکام طبیعت انسانی و از خواص آن است، مطلق اجتماع هم از احکام نوع مطلق انسانی است. و منظور ما از مطلق اجتماع، اجتماعی است که از بدو پیدایش انسانی پیدا شده و همچنان تا عهد ما برقرار مانده. این اجتماع تا بقای نوع باقی است و همان احکام اجتماع که خود انسان پدیدش آورد و خود اجتماع اقتضایش را داشت، مادام که اجتماع باقی است، آن احکام نیز باقی است. هرچند که به خاطر تبدل‌های جزئی تبدل یابد، ولی اصلش مانند نوعش باقی است. اینجاست که می توانیم بگوییم یک عده احکام اجتماعی همواره باقی است و تبدل نمی‌یابد، مانند وجود مطلق حسن و قبح، همچنان که خود اجتماع مطلق نیز اینطور است، به این معنا که هرگز اجتماع غیر اجتماع نمی‌شود و انفراد نمی‌گردد، هرچند که اجتماعی خاص مبدل به اجتماع خاص دیگر می‌شود. حسن مطلق و حسن خاص نیز عیناً مانند اجتماع مطلق و اجتماع خاص است. مقدمه چهارم، اینکه ما می‌بینیم یک فرد انسان در هستی و بقایش محتاج به این است که کمالاتی و منافعی را دارا باشد و بر خود واجب می‌داند آن منافع را به سوی خود جلب نموده ذمیمه نفس خود کند. دلیلش برای وجوب احتیاجی است که در جهات وجودیش دارد و اتفاقاً خلقتش هم مجهز به جهازی است که با آن می‌تواند آن کمالات و منافع را به دست آورد. مانند دستگاه گوارش و دستگاه تناسلی و امثال آن که اگر احتیاج به منافع و کمالاتی که راجع به این دو دستگاه است در وجودش نبود، از آغاز خلقت مجهز به این دو جهاز هم نمی شد. و چون شد، پس بر او واجب است که در تحصیل آن منافع اقدام کند و نمی تواند از در تفرید آنها را به کلی متروک گذارد، برای اینکه این تفرید با دلیل وجوبی که ذکر کردیم منافات دارد. و نیز در هیچ یک از ابواب حوایج نمیتواند به بیش از آن مقداری که حاجت ایجاب میکند اقدام نموده و افراط کند. مثلا اینقدر بخورد تا بترکد و یا مریض شود و یا از سایر قوای فعالش باز بماند. بلکه باید در جلب هر کمال و هر منفعت راه میانه را پیش گیرد و این راه میانه همان عفت است و دو طرف آن یعنی افراطش شرع و تفریطش خمود است. و همچنین فرد را می‌بینیم که در هستیش و بقایش در وسط نواقصی و ازدادی و مزراتی واقع شده که عقل به گردنش می‌گذارد این نواقص و ازداد و مزرات وجودش را از خود دفع کند. دلیل این وجوب باز همان حاجت و مجهز بودن خلقتش به جهازات دفاع است. پس بر او واجب است که در مقابل این مضرات مقاومت نموده آنطور که سزاوار است، یعنی به طور متوسط از خود دفاع کند. در این راه نیز باید از راه افراد و تفرید اجتناب کند، چون افراد در آن با سایر تجهیزاتش منافات دارد و تفرید در آن با احتیاجش و مجهز بودن به جهازات دفاعش منافات دارد و این حد وسط در دفاع از خود همان شجاعت است و دو طرف افراد و تفریدش تهور و جبن است. نظیر این محاسبه در علم و دو طرف افراد و تفریدش یعنی جربوزه و کودنی و همچنین در عدالت و دو طرف افراد و تفریدش یعنی ظلم و انظلام جریان دارد. حال که این چهار مقدمه روشن گردید میگوییم این چهار ملکه از فضائل نفسانی است که طبیعت فرد به دلیل اینکه مجهز به ادوات آن است اقتضای آن را دارد و این چهار ملکه یعنی عفت و شجاعت و حکمت و عدالت همه حسنه و نیکوست، برای اینکه نیکو عبارت از هر چیزی است که با غایت و غرض از خلقت هر چیز و کمال و سعادتش سازگار باشد و این چهار ملکه همه با سعادت فرد انسانی سازگار است به همان دلیلی که ذکرش گذشت و صفاتی که در مقابل این چهار ملکه قرار می گیرند همه رذایل و زشت است و همیشه هم زشت است. و وقتی فرد انسان به طبیعت خود و فی نفسه چنین وضعی دارد، این انسان در ظرف اجتماع نیز همین وضع را دارد و چنان نیست که ظرف اجتماع صفات درونی او را از بین ببرد. چگونه می تواند از بین ببرد با اینکه خود اجتماع را همین طبیعت درست کرده؟ آیا ممکن است یک پدیده طبیعت سایر پدیده های طبیعت را باطل کند؟ هرگز، چون باطل کردنش به معنای متناقض بودن یک طبیعت است و مگر اجتماع می تواند چیزی بجز تعاون افراد در آسانتر شدن راه رسیدن به کمال بوده باشد؟ نه، اجتماع همین است که افراد دست به دست هم دهند و طبیعت های خود را به حد کمال و نهایت درجه از هدفی که برای آن خلق شده برسانند. صفحه 570. و وقتی یک فرد انسان فی نفسه و هم در ظرف اجتماع چنین وضعی را داشت، نوع انسانی نیز در اجتماع نوعیش همین حال را خواهد داشت. در نتیجه نوع انسان نیز می خواهد که در اجتماعش به کمال برسد، یعنی عالی ترین اجتماع را داشته باشد و به همین منظور هر سودی را که نمی خواهد به سوی شخص خود جلب کند آنقدر جلب می کند که مضر به اجتماع نباشد و هر ضرری را که می خواهد از شخص خود دفع کند باز به آن مقدار دفع می کند که مضر به حال اجتماعش نباشد و هر علمی را که می خواهد کسب کند به آن مقدار کسب می کند که اجتماعش را فاسد نسازد و عدالت اجتماعیش را هم باز به آن مقدار رعایت می کند که مضر به حال اجتماع نباشد، چون عدالت اجتماعی عبارت است از این که حق هر صاحب حقی را به او بدهند و هر کس به حق خودش که لایق و شایسته آن است برسد، نه ظلمی به او بشود و نه او به کسی ظلم کند. و همه این صفات چهارگانه که گفتیم در افراد فضیلت و مقابل آنها رذیلت است و نیز گفتیم در اجتماع خاص انسان نیز فضیلت و رذیلتند، در اجتماع مطلق انسان نیز جریان دارد، یعنی اجتماع مطلق بشر حکم می کند به حسن مطلق این صفات و قبح مطلق مقابل آنها. پس با این بیان این معنا روشن گردید که در اجتماع انسانی که دائما افراد را در خود می پرورد حسن و قبحی وجود دارد و هرگز ممکن نیست اجتماعی پیدا شود که خوب و بد در آن نباشد، به این معنا که هیچ چیزی را خوب نداند و هیچ چیزی را بد نشمارد. و نیز روشن شد که اصول اخلاقی انسان چهار فضیلت است که همه برای ابد خوبند و مقابل آنها برای ابد رذیله و بدند و طبیعت انسان اجتماعی نیز به همین معنا حکم می کند. و وقتی در اصول اخلاقی قضیه از این قرار بود، در فروع آن هم که بر حسب تحلیل به همان چهار اصل برمی گردند، قضیه از همان قرار است، یعنی طبیعت آن فرو را هم قبول دارد، گویی که گاهی در بعضی از مصادیق این صفات که آیا مصداق آن هست یا نیست اختلاف پدید می آید که انشاءالله بدان اشاره خواهیم نمود. بعد از آن که آن مقدمات و این نتیجه را خواندی، کاملا متوجه شدی که چرا گفتیم بیانات مادین و آن دیگران در فن اخلاق ساقط و بی‌اعتبار است. اینک باز هم توضیح. اما اینکه گفتند حسن و قبح مطلق اصلا وجود ندارد، بلکه هرچه نیکوست نسبتا نیکوست و هرچه هم زشت است نسبتا زشت است و حسن و قبح ها بر حسب اختلاف منطقه ها و زمان ها و اجتماع ها مختلف می شود، یک مغالطه است که در اثر خلط میان اطلاق مفهومی به معنای کلیت و اطلاق وجودی به معنای استمرار وجود کردند. بله، ما هم قبول داریم که حسن و قبح به طور مطلق و کلی در خارج یافت نمی شود. به این معنا که در خارج هیچ حسنی نداریم که دارای وصف کلیت و اطلاق باشد و هیچ قبحی هم نداریم که در خارج قبح کلی و مطلق باشد، چون هرچه در خارج است مصداق و فرد کلی ذهنی است. ولی این حرف باعث نمی شود که نتیجه مورد نظر ما یا اثبات و یا نفی شود. و اما حسن و قبح مطلق به معنای مستمر و دائمی که حسنش در همه اجتماعات و در همه زمانهایی که اجتماع دایر است، حسن و قبحش قبح باشد. داریم و نمی شود نداشته باشیم. برای اینکه مگر هدف از تشکیل اجتماع چیزی جز رسیدن نوع انسان به سعادت هست؟ و این سعادت نو با تمامی کارها چه خوب و چه بد و خلاصه با هر فعلی که فرض بکنیم تأمین نمی شود و قهرن این پدیده نیز مانند تمامی پدیده های عالم شرایط و موانعی دارد. پاره کارها با آن موافق و مساعد است و پاره دیگر مخالف و منافی است. آنکه موافق و مساعد است حسن دارد و آنکه مخالف و منافی است قبح دارد. پس همیشه اجتماع بشری حسن و قبحی دائمی دارد و بر این اساس چگونه ممکن است اجتماعی فرض شود؟ حال هر طور دلت خواست فرض کن که اهل آن اجتماع معتقد به عدالت اجتماعی نباشند، یعنی دادن حق هرزی حقی را به اندازه‌ای که منافی با حقوق دیگران نباشد واجب ندانند و یا جلب منافع را به آن مقدار که به حال دیگران ضرر نزند لازم ندانند و یا دفع مضرات به مصالح اجتماعی را به آن مقدار که سزاوار باشد لازم تشخیص ندهند و یا به علمی که منافع انسان را از مضرش جدا کند اعتنا نکنند و آن را فضیلت نشمارند. و مگر عفت و عدالت و شجاعت و حکمت چیزی غیر این هاست که گفتیم؟ هیچ اجتماعی به هر طور که فرض شود در فضیلت بودن آنها تردید نمی کند، بلکه آنها را حسن و فضیلت انسانیت می داند. و همچنین چگونه ممکن است اجتماعی پیدا شود که به خود اجازه دهد در برابر تظاهر به کار زشت و شنی بی تفاوت باشد و چهره در هم نکشد؟ به هیچ وجه ممکن نیست هر اجتماعی به هر طوری که فرض شود در مقابل عمل زشت اظهار تنفر می کند و این همان حیا است که از شاخه های عفت است. و یا اجتماعی یافت شود که خشم کردن و تغییر در مقابل کسانی که مقدسات جامعه را هتک می کنند و حقوق مردم را می بلعند واجب نداند و رسماً حکم کند که خشم لازم نیست. هیچ اجتماعی چنین یافت نخواهد شد، بلکه هر اجتماعی که باشد خشم گرفتن بر آن گونه افراد را واجب می داند و این همان غیرت است که از شاخه های شجاعت است. و نیز هر اجتماعی که فرض کنی حکم می کند به این که فرد انسان ها باید به حقوق اجتماعی خود قانع باشند و این همان قناعت است که شاخه دیگری از عفت است. و یا حکم می کند به این که هر کسی باید موقعیت اجتماعی خود را حفظ کند و در این حال دیگران را هم تحقیر ننموده بر آنان کبریایی نکند و بدون حق و قانون ستم روا ندارد و این همان تواضع است. و همچنین مطلب در یکی از فروع اخلاقی و شاخه های آن چهار فضیلت از این قرار است. و اما اینکه گفتند نظریه ها در خصوص فضائل در اجتماعات مختلف است، ممکن است خوی از خوی ها در اجتماعی فضیلت باشد و در اجتماعی دیگر رذیلت، و مثال های جزئی نیز بر مدعای خود ذکر کردند. در پاسخشان می گوییم این اختلاف نظر اختلاف در حکم اجتماعی نیست، به اینکه مردمی پیروی کردن فضیلت و حسنه ای را واجب بدانند و اجتماعی دیگر واجب ندانند، بلکه این همانطور که قبلا هم اشاره کردیم از باب اختلاف در تشخیص مصداق است که بعضی فلان خوی را از مصادیق مثلا تواضع نمی دانند و بعضی دیگر آن را از مصادیق رذیله می پندارند. مثلا در اجتماعاتی که حکومت‌های استبدادی بر آنها حاکم است، برای تخت سلطنت اختیار تامی قائل است که هر چه بخواهد می تواند بکند و هر حکمی بخواهد می تواند براند، و این به خاطر آن نیست که نسبت به عدالت و خوبی آن سوء ظن و شک و تردید دارند، بلکه بدین جهت است که استبداد و خودکامگی حق مشروع سلطان است و به همین جهت آنچه را سلطان می کند ظلم نمی دانند، بلکه آن را از سلطان استیفای حقوق حقه خود می پندارند. خلاصه اگر با جان و مال و ناموس مردم بازی می کند، این رفتار را ظلم نمی دانند، بلکه می گویند او چنین حقی را دارد و خواسته حق خود را استیفا کند.